بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله مهمی بود از مسائل کتاب رحم به تناسب مباحث بیع و اینکه بیع عین مرهونه جایز نیست. بس در این بود که آیا تصرفات غیر ناقله غیر از بیع در عین مرهونه جایز است یا جایز نیست. گفتیم مثالش مثل سکون دار است، ساکن شدن در خانه، خانه‌ای که مرهون است، و همچنین رکوب دابه میخواد سوار دابه‌ای بشود که مرهونه، و هاکذا تصرفات دیگری از این قبیل، تصرفاتی که ناقله نیست. در بد به ورود در این مسئله گفتیم انسان از ادعای اجماعات وحشت میکند و عقب نشینی میکنه. بله، مسئله اجماعی است که نه راهن نه مرتهن، هیچ کدام حق هیچ گونه تصرف در عین مرهونه نداره. ولی وقتی مسئله جلو میریم میبینیم نه، مسئله اجماعی هم نیست. شیخ در خلاف با اون صراحت مخالفت کرده، اجازه داده. مرحوم علامه در تذکره اجازه داده. جماعتی از اینها تبعیت کردن، اجازه دادن.
ظاهرا از
کلام شد جواب تصرف تحقیقه
نمیشود.
به نظر شیخ هست بین اینکه
منافع مالی که هست و آیا منافع را که مالی هست میتواند تصرف بکند یا نه. میگه مال راهن هست ولی نمیتواند تصرف بکند.
یعنی چه مال
راهنه؟
بله، یعنی چه مال راهنه؟
مال او هست
ولی خب
بدون
اجازه
مرتهن نمیتواند.
کجاش دارم چیزی؟
بله،
کسی در مال خودش میخواد تصرف بکنه، اجازه برای چی بگیره؟ منفعت الرهنه عبارت اینه، منفعت الرهنه للراهن دون المرتهن و ذالک مثل سکن الدار و خدمت العبد و رکوب الدابه و زراعت الارض. دلیلنا اجازه، دلیلنا انه لا دلیل على بطلان هذه المنفعه ولا على دخول فی الرهن. چیزی که داخل در رهن نیست، منفعتی که باطل نشده است، چرا تصرف درش نکند؟ اگر ملک او هست و حق تصرف ندارد چرا؟
از تو حسد اول در نهای همون مسئله را که مطرح میکنه.
آقا من اینو میگم، باز ایشون رفتن سراغ نهایی. جواب من اول
این عبارت را بخوانم بعد از
اگر دو عبارت رو قاطی کردی نه اون معلومش نه این
قاطی نمیکنه.
اول این روایت معنی چیه این عبارت؟
میخوام اون گرینه بر اینجا.
خب بس نمیخواهید
من
ببینید، نمیخواهید مطلب معلوم بشه. اگر قاطی کردید دو روایت به هم، دو عبارت من
دو روایت نیست، هر دو کلام شیخ است.
اول این کلام چی میگه بعد قرینه شما بیارید. لا اله الا الله، ما نمیتونیم قانع کنیم. شما خیال کنید نهایه نیست، اول مفهوم این کلام
نهایه نیست، همون خلافه. اجازه بفرمایید دو مسئله را جمع بکنیم. در مسئله اول میگه این منافع مال مالک است، مال راهن است
و داخل در رهنم نیست. تصریح میکنه داخل در رهن نیست، اجازه مرتهن نمیخواد.
خیلی خوب، داخل در رهن
تمام شد. یعنی چه؟ معنی چیه؟
اجازه بفرمایید مسئله دوم من بگم.
بازم رفتن مسئله دومی، نمیخوان دیگه.
همون مسئله که در
مسئله اولو معنی کنید بعد مسئله دوم.
مسئله اول این است که این منافع داخل رهن نیست و مال ما راهن است.
یعنی چه؟ میتون تصرف بکنی نمیتونی؟
میتواند.
این اول میگفت اینا راحت میکردی، پس این رو اجازه بدید، پس این نمیذارید دیگه، بگذارید.
اگر خالد
به شخص ثالث نمیتونه بده،
شخص
ثالث نمیتونه بده، نمیتون نقصه، نقصه باعث نقصه، باعث نقصه. جواب دادن، جواب میدم، تکرار نکنید مباحثه بین الاثنینی. بس در این است که اکراه به دیگری تصریح کردن، گفتن نقصه، خودش منتفع بشود نقص نی، اما به دیگری دادن، در این حال نقصه، تصریح کرد. حالا ما قبول داریم نقص نی، ما میگیم نقص نی. رقال فل حدایق، اجازه بدید امروز تکمیل میشه این بحث، اجازه بدید آقا، اجازه، ممکنه، من این کار نمی کنم، با صراحت میگم شیخ در بعضی از کتب دیگرش ممکن است موافق مشهور فتوا داده باشه.
در اونجا قاضم فرموده غله مال راهن است، همون حرفا در اونجا
غله چه؟ بس دیگری است،
منافع مال
همون اونجا همون اشکال میاد،
ولی با این بعضی میگه تصرف جایز،
باز همین همونه، همین است. اگر غله مال اون است، معنیش این است غله ای که مرتهن از اون در میاره، اون مال راهنه. اجازه بدین من امروز شقوق مسئله رو تمام بگم. بقیده من مسئله است که اصحاب ما رضوان الله علیهم حق این مسئله رو هیچ کدوم ادا نکردن، با همین عبارات مختلف مبهم از این مسئله محل ابتلا گذاشتن. حالا من در ادامه بحث دیروز یک کلامی از حدائق نقل کنم، بعد چهار شق داره مسئله، شقوق مسئله رو چهارتاشو میگم. بعد قال فی الحدائق، عبارت حدائق از جلد 20 حدائق صفحه 265 من میخونم، ولی ازا سریم میخونم، در کتاب رحم. قال فی الحدائق بعد الحکم به عدم جواز تصرف المرتهن لانه غیر مالک، مرتهن میگه حق نداره، چرا؟ چون مالک نیست. میگه اما راهن، راهن چطور میتونه تصرف کنه؟ فظاهر الاصحاب کما عرفت انه کذالک، ظاهر اصحاب این است که راهن هم حق تصرف نداره. بعد میفرماید و هو به نسبت الى ما یخرجه عن کونه رهنن، نسبت به چیزهایی که خارجش میکنه از رهن بودن، که بیع و عتق و نحوه ما، نسبت به این تصرفات، او یوجب نقصانه که اجارت و نحوه ها، نسبت به بیع عتق اجاره ممالا اشکالفی، میگه بله نسبت به اینا ممالا اشکالفیه، نمیشه تصرف، اگر تصرفات ناقله باشه، مثل بی، مثل عتق، یا تصرفاتی که نقص می آورد کل اجاره، ولو منافع مال اینه، اما وقتی اجاره داد دست دیگری می افته، دست شخص ثالث افتاد، این نقصیست در مسئله رهن، و چون این نقصانی است بنابراین مزاحم حق مرتهن میشه. اولی و دومی مل مالا اشکالفی اینها جائز نیست. خیلی. و اما تصرف به ما لا یوجب شیئا من ذلک، تصرفاتی که نه ناقل است نه نقص میاره، که تزویج العبد، عبد تزویج کرده چی میشه، و تقبیل الامه، تقبیل امه، تعلیم هستنعه، خیاطی یادش میده، و نحو ذالک، فلا دلیل علیه، دلیلی نداریم بر بطلانش، بر عدم جوازش، الا ان یبدا الاجماع فی المقام، مگر کسی ادعای اجماع کنه. بازم صاحب حدائق میگه اگر اجماعی باشه، حالا میبینیم اجماع رو هم نفی میکنه. بعد میگه و بل جمله فینی لا اعرف لهم دلیلن علا ما یدعونه. دلیل اینی بر حرمت تصرفات من العموم، عمومی دلیل نداریم بر بطلان تصرفات الا دعوال اجماع کما سمعت، الا دعوال اجماع کما سمعت. بعد میگه و فیه، فیه به چی برمیگرده؟ به اجماع. ما عرفت فی غیر موضع، ما عرفت فی غیر موضع، یعنی اجماع رو بارها اشکال کرد که این اجماعات چیزی رو ثابت نمی کنه، که انده کاشف از قول معصوم نیست. خب این کلام حدائق از دو جهت معید ماست. نه مرسله میدونه
این مقدر اجماع قبل از اسم مرتعین.
بله بله، من های اذن مرتعین، اذن مرتعین که بیم جایزه میرسیم. امر سالسی که بحث میکنیم اذا اذن المرتعین یجوز البیع، حالا این فک میشه رهن چه میشه، یا سمن رهن است، یا نیمون مسئله آینده است انشاءالله. مسئله بعد من های اذن مرتعین داریم، ولی با اذن مرتعین بیم جایزه، بیام جایز. از کلام صفحه 265 جلد 20 حدائق. خب کلام حدائق از دو جهت برای ما قوت قلب میدهد. یکی از این جهت که مثلا دلیلی نداره، دلیلی بر ممنوعیت تصرفات، تصرفات غیر ناقله، غیر منقصه، منقصه، دلیلی بر غیر اینها نداریم. یا همچین مگر ادعای اجماع یه جهت، جهت دوم هم این گونه اجماعات اعتباری بهش نیست چون مدارک دیگری داره. صاحب حدائق هم اعتنایی به اجماع نکرده. در واقع از کسانی که در این مسئله جز مخالفین محسوب می شوند صاحب حدائق مطابق این برنامه این عباره است. توجه داریم علاوه بر کلام شیخ و مرحوم علامه در تذکره و اینا. حالا بیام یه جمع‌بندی کنی. وقت تلخ حسم ما ذکرنا، چهار قسم می کنیم حالا و هر قسمش رو با عدله بر می گردیم که این مسئله رو خلاصه ملقه کنیم. وقت تلخص مما ذکرنا، این که تصرف راهن در عین مرهونه علا انها است. انها مختلفی داره این تصرف. قسم اول تصرفات ناقله است، کلمه والهبت والوقف و غیرها من اشباه ها، بیع و هبه و وقف و عتق و امثال اینا. فهذا امر لا یجوز، به غیر اشکال. چرا؟ دلیلش هم کنارش میذاریم. لمنافاتی لحقیقت رحم و حق المرتهن، منافات به حقیقت رهن داریم. وثیقه است، شما بلند شدی وثیقه رو بدون اجازه مرتهن فروختی، این چه وثیقه است؟ این منافات با حقیقت رهن و حق مرتهن دارد. این گونه تصرفات قطعا جایز نیست، دلیلی هم نمیخواد جز همین که منافات با حقیقت رهن و حق مرتهن داره. این واضحه، این شقه اول. اجازه بعد میاد، مسئله آنده اجازه میاد، ولی ابطال رحم میشه، فک رحم میشه. بله اون مسئله بعد عرض میکنیم. شق دوم این است موجب نقص بشه من بعض الجهات. قسم دوم از منافع، منافعی است که موجب نقص میشه من بعض الجهات، کل اجاره. اجاره را مثال این زدن و این رو هم گفتن بعضی جایز نیست. ولیکن در انصاف این که این رو هم ما دلیلی بر عدم جوازش نداریم، حتی اجاره، اگر منافات با حق راهین پیدا نکنی با حق ملتهی.
اون انوالش هم یعنی اشکال دیدنه
یکی با نقص،
حالا مثلا بیاره
نقص بیاره، ببینید نقص بیاره، اما حق ملتهین به خطر نیفته، یعنی هیچ مزاحمتی با حق ملتهین پیدا نکن، از نظر ره نقص نمیاره باشه، ولی حق مرتهن به خطر نیفته. مثل همون چیزی که الان هست، مثال زدیم به این خانه هایی که به عنوان رهن میذارن در بنوک، بانک ها و امثال بانک ها خانه رهن میذارن و کاری هم نداره بانک به اینکه کی ساکنش، شما اجاره هم میتونی بدید، خانه های رهنی اجاره هم میشه داد، توجه داری؟ کاری ندارم، بی نمیشه کرد. علتش هم این است که این اسناد ثبت شده در اسنادش که این رهنه، و طلبکار اگر ادا دین نشد میتواند حق خودش از این بگیرد، به اجرا میذارد، میفروشد، هر کی هم ساکن این خانه باشه، خواه مالک خواه مستأجر، بلند میکنه، برو برگرد هم نداره. اگر واقعا این چنین بوده باشد، یعنی اجاره ای باشد که هیچ گونه مزاحمتی با حق مرتهن ایجاد نکنه، سندش رهنه، خانه دست هر کس میخواهد باشد باشد، اگر سند رهن بوده باشد خیلی خوب میتوانه حقش رو استیفا کنی. اگر چنین باشه چه دلیلی داریم بر این که این کار جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ ادله الناس مسلطون علی اموالهم چی شده است؟ شما عینش رهن گذاشتید، وثیقه است، منافعش که دیگه رهن نگذاشتید، منافع هم رهنه؟ نه، عینش مرهونه، سندش رهنه، گروه منافعش آزادید، خودت دیگری به هر کسی میخوایی بده، و فرض اون این است نقصانی هم در اون مسئله رهن ایجاد نمی کنه این اجاره، اگر این چنین شد، اگر نقصانی در مسئله رهن هم ایجاد نکرد، همون سند که رهن باشه کافی است.
پس جمعه فرموده اولتون زدیدی و نقصی واقع نمیشه.
میخوام از کنم نقصی در رهن به ما رهنون ایجاد نمی کنه، اجاره همیشه ایجاده نقص نمی کنه. بعد لا یوجبو، اونجایی که سند داره و سند رو میذارید توی گرو، مردم قانن میگه باید سندش بیا بذار پیش من، تو سند چند بینید سند چند به دست من، بس دیگه هر کی میخواد ساکن بشه. تصرف که هست، تصرف ناقله نی، ولی تصرف در این هست منافع منافع جز رهن نیست، نه اینکه در عین مرهون تصرف نکردی، منافع یعنی تصرف در عین مرهونه، اما تصرفی کردی که مزاحم با رهن نیست، منافاتی با رهن نداره، ما تصرفات منافات دار و مزاحم رو میگیم. پس ما یه پا امروز بالاتر گذاشتیم و مسئله اجاره رو هم اگر منافات نداشته باشه با حق مرتهن، اون رو هم اجازه دادیم، هم راهن میتونه خودش تصرف کنه هم اجاره بده، منتها سند در بانک گروه، سند در بانک گروه باشه چه میشه؟ باید چه استهلاکی پیدا میکنه؟ فرض کنین این وثیقه گذاشته برای 100 هزار تومان، هر چی هم استهلاک پیدا کن ضرر نمیزنی، ما این یه مثالی میزنیم، اونجا جایز نیست، مضره. من میگم جایی که مزاحم حق مرتهن نباشه، شما میگی من مثالی میزنم که مزاحم حق مرتهنه، من میگم مثالی بزنید که مزاحم حق مرتهن نیست، اگر اونجا باشه چرا نتوانه؟ پس یه قاعده کلی نگید اجاره نمیتونه بده، میگه اجاره در جایی نمیتونه بده که مزاحم باشه، موجب نقصی بشود، استهلاکی بشود که پولش کم میشه. اما اگر مزاحم حق مرتعین نباشه، معمولا رهن 3 برابر بدهیه، 4 برابره، 5 برابره، 2 برابر، 2 برابر قبول نمی کنن، چند برابره میپذیرن. یه همچین چیزی هرچی هم استهلاک داشته باشه، حق مرتعین به خطر نمیفته. فعلاحظا چرا ما این دوم میشم اجاز ندیم؟ و اما سوم، چیزی که لا یوجب و نقصم، به هیچ نقصم نمیاره، تصرفات ناقله هم نیست، مثل همون سکنای خود مالک، سکنت دار، رکوب دابه، نمیدونم تعلیم صنعت به عبد یا عمه، امثال اینها. این قسم سوم هم گفتیم هازا جایزون از نظر ما بلا اشکال و اجماع ثابت نیست و حقی مرتهن نداره. اگرم اجماعی باشد، این اجماع حجت است، هر دو جایزه، منتها اون این واضح تره، این اوزه است. حالا عزف الازاله که میخوام یه خود دلیل اضافه کنی، این از که مقتضای قاعده اولیه در این مسئله حساب کنیم چیه؟ مقتضای قاعده اولیه این است که این منافع مالکی است. بله، مقتضای قاعده اولیه این است، منافع مال مالک، الناس مسلطون علی اموالهم. میگه وثیقه شده، میگه وثیقه جلوی تصرفات ناقله رو میگیره، ولی تصرفات غیر ناقله مانعی نداره. پس قاعده اولیه الناس و مالکیت مالک نسبت به منافع اقتضا میکند که هر گونه تصرفاتی که مزاحم و منافی حق مرتعین نباشد بتواند انجام دهد. این قاعده اولیه این اقتضا میکنه و ما دلیلی برخلاف این قاعده اولیه نداریم، دلیلی برخلاف این قاعده اولیه نداریم. مضافه به این که استقرار سیره هم شاید باشه، یعنی واقعا این زمینه های زراعتی، باغه های رو که رهن میکنن، آیا واقعا این باغ رو میذارن همینطور درش قفل میکنن؟ خانه رو که رهن میکنن درش قفل میکنن؟ زمین زراعتی رو که رهن میذارن هیچ کس زراعت نمیکنه؟ دابه رو که رهن میذارن میبرنش در طویله، اونجا میبندنش، بعد کاه جو بهش میدن، سیره اینه؟ یا سیره الان که اینه، من میخوام این سیره رو متصل به زمان معصومین علیهم السلام هم بکنم. سیره بر این است که اینها رو مهمل میذارن با زمین زراعتی، خانه، دابه میذارن درش قفل میکنن اگر رهن شد. من میخوام بگم بنا بر اینه، بنای اقلا، سیره اقلا اینه و این سیره ظاهرا مستمره تا زمان معصومینه، سیره مستمره ای است که واقعا منتفع میشود شخص صاحب اون ملک، منتفع بهش میشه، ساکنش میشود، زراعت میکنه. چنان نیست که این زراعت رو ول کنه، باغ رو همینطور ولش کنن، درش قفل کنن، از باغش استفاده میکنه، رهنم گذاشته، چه اشکال داره؟ تعجب داری؟ لایب اد که سیره مستمره باشه. حالا ما یه روایاتی پیدا کردیم، بله، میرسه به زمان معصومین و به عدم رد. ما یه مش روایات هم پیدا کردیم که از این روایات به دلالت التزامی استفاده می شود، در اون زمان هم استفاده می کردن، از این مرهونه تصرف می کردن. و این روایات رو این آیون مخالفین اصلا بهش اشاره نمی کنن. چرا؟ باب احکام احکام رحم جلد 13 وسائل باب 10. ببینید 4 تا روایت در باب 10 من میخوانم، 6 تا روایت داره، 4 تاش به درد ما میخوره. حدیث 1 و حدیث 3. ظاهرن سند هر دو حدیث هم معتبر باشه. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، حدیث 1 باب 10 رو میخونم از ابواب رهن جلد 13 وسائل. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی کل رهن له غله، هر رهنی غله داره. ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه، ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه. این معنیش چیه؟ یعنی مرتهن ساکن شده، تصرف داره میکنه. مرتهن ساکن شده، تصرف میکنه. امام فرمود اجارش، مال اجارش جز بدهی ها محسوب میشه، کم میشه از بدهی. شما که میگی الله اینو بل مرتهن ممنوعان، این معلوم میشه مرتهن که تصرف داره میکنه، حقم حق راهنه، ولی زای حسب و له نداریم که اجاز داره، باید مطلقه. غلط و رهن دارد که بله، کل رهن له غله، این غلته او تحسب لصاحب رهن مما علیه. حالا من نمیخوام به این استناد کنم از نظر استدلال، میخوام بگم از این معلوم میشه که در اون صدر اسلام خانه رو رهن میدادن و در خانه رو قفل نمیکردن، تصرف میکردن. همین سیره رو بکشانیم به اون زمان. حدیث 3 هم دقت کنید، حدیث 3 بهتره. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله فی حدیث انه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غله، لمن الغله، ارتهن دارا لها غله، لمن الغله، خانه رو ارتهان کرده که این مال الاجاره داره، مال الاجاره مالکیه، چی درش نشسته تو این خانه. ظاهر این روایت اگر دقت کنیم ظاهرش نه، شخص ثالث نشسته، چون میگه غله ای داره، این غله مالکیه، غله یعنی مال الاجاره. این مال الاجاره مال مرتهنه یا مال راهنی؟ ظاهر این حدیث این است که شخص ثالثی نشسته، شخص ثالث به اجازه کی نشسته؟ به اجازه راهن نشسته؟ خب اگر به اجازه راهن نشسته، خود راهن به طریق اولا میتونه بنشینه، خود راهن به طریق اولا میتونه بشینه.
دلیل این
راست
که این
قلده
رو به
معنی
مال
و اجاره منو قلده همیشه من مال و اجاره است، یعنی درآمد ارز، قلده به معنی درآمد ارزه. ماگر تف و منال ارز نه دار
حاصلی که از زمین برداشت،
نه اون قله به اون معنانی دار که قله نداره، حاصل نداره،
داری باشه بزرگ باشه قله،
نه بابا این قله که این روایت میگه غیر از اون قله هاست. قله ما یرتفع من الارض و دار،
ولی که این آقایون همه بی خودی خندیدن بزرگ باشه گندمش کنن جوش،
نه وقتی میگن دار، دار اسمش همراشه برای سکونته، دار برای زراعت نیست. حالا یه خانه خیلی بزرگ است، به قول شما زمین مزروعی هم داخلشه، 10 هکتار زمین مزروعی هم داخلشه، این منصرف نیست. وقتی میگن دار یعنی سکونت، تو لغت داره غله، غیر از غلهی که در فارسی میگی، غلهی که در روایات هست درجه دارید به معنی چیز نیست، حبوبات رو نمیدونم گندم جو نیه، غله ما یرتف و منت داره والعرض یعنی درآمد، درآمد شو میگن غله، لمن الغله، غله مال کیه. خب معلوم میشه شخص ثالثی ساکن شده، پس در اون اصل و زمان هم این عین مرهونه رو راهش نمی کردن، ممنوعان من التصرف، این اون هر دو ممنوع از تصرف، آن ممنوع از تصرف، من گفت بزنش کنار قفلش کنم، این به معنی غلط چیه؟ این دو روایت اون که چرا اگر کسی به اون روایت جاریه عمل کنه که اون از بهترین ادله است در این مسئله، اصرار دارن بگن اونها معرض و ننه هاست، ما جلو نمی کشیم اون دو روایت رو چون هی میگن معرض و ننه هاست. دقت کنید حدیث
این جوابش
قال لصاحب دار، امام فرمود مال صاحب داره، مال صاحب دار است یعنی چه؟ یعنی مال مالکه، وقتی غل مالونه خودش به طریق اولا میتونه ساکن بشه، شخص ثالث حق داره ساکن بشه، اون چرا حق نداره ساکن بشه؟ مزاحمتی نیست. این حدیث یک بود و حدیث سه. حدیث چهار رو دقت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و قدر فی کل رهن له غله ان غلته تحسب لصاحبه علیه. قال و قدر فی کل رهن له غله، هر رهنی که مال الاجاره داره مال الاجارهش حساب میشه، لصاحبه علیه حساب بر او میشود، یعنی حساب از بدهیش میشه، حساب می شود در مقابل بدهی میشه. حدیث پنجم دقت کنید. عن ابراهیم الکرخی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل رهن بماله او دارن لها غلتون کسیره، خانه که مال اجاره داره، اصلا خانه الان در اجاره است، همین خانه که در اجاره است رهنش گذاشته، فقال على الذي ارتهن الارض والدار بما بماله بما له ان يحتسب لصاحب الارض والدار ما اخذه من الغله ويتره عنه من الدين له. میفرماد على الذي ارتهن، اون کسی که ارتهن الارض و ارتهن الدار، این از چی کار کنه؟ حساب کنه برای صاحب ارض و صاحب دار غله ای رو که میگیره و اینو از دین کم کنه. یعنی شمای مرتهن، صریح شمای مرتهن، غله این خانه رو داری میگیری، اینو جز طلبت حساب کن، از طلب کم کن. ظاهر این حدیث این است دست شخص ثالثی هست این زمین، اجاره است، در این حال رهنم هست. می فرماید درآمدش مال راهنه و مرتهن باید اگر می گیره جزء بدهی حساب بکنه. عرض ما این است اگر به شخص ثالث می شود اجارش داد، خب خود مالک چرا نتونه تصرف بکنه؟ چه مانعی از تصرف است اگر مزاحم نباشه؟ سندشو داده دست او، حق او در خطر نیست، اگر مال اوست چرا؟ پس معلوم میشه این رهنهایی که میدادن درشو قفل نمیکردن. من بیشتر این نکته رو میخوام از این چهار تا روایت بفهمم که خانه مرهونه رو درشو قفل نمیکردن، اجاره بوده استفاده میکردن، گاهی مرتهن توش نشسته بوده حساب میکرده پولشو کم میکرده، گاهی شخص ثالث بوده کم میکرده. من میگم اگر این طوریه خود راهین که مالکه چرا نتوانه ساکنه این خانه
بشه؟ باید منابشو حساب بکنه و از بدهی کم بکنه.
بله مرتهنه باید از بدهی کم بکنه، مال راهنه
نه،
از بدهی کم بشه. خیلی خوب، پس مطلقا میگن ممنوعان، قید بزنید نسبت به مرتهن، بگید آقا بنشین کم کن. راهن چرا؟ راهین هیچ ممنوعیتی نباد داشته باشه، هیچ ممنوعیتی نمیتواند داشته باشه. تحجیه کرد کجاش داره؟
این داشت که وقتی که این رحمی دارد این فرموزی خود که در اجاره بوده
بله
مرتهن
هم خالم بودن. نه لن باطل کنه اجاره
ده. من نکرده نه گفته آقا این خانتون در اجاره هست من به رهن قبول نمی
اجازه بدید اجازه بدید رهن این شخص که رهن کرده است ما بگیم وقتی که رهن کرد اجاره باطل بشه چرا نمیگید موجود بطلان اجاره بشه
این روایت که میگه این صحیحه این حاجی است که مرتهن راضی هست
اگر میشه موجب بطلان اجاره بشه
بله ما بگیم ما بگیم باطل بشه اجاره بخواهم چون رهن کرد یا رهن باطل باشه اگر منافات داشته باشه بگید باطل بشه علا کل حال ببینید من بیشتر اینو میخوام من میخوام بگم خانه ها باغات مزارع مرهونی در زمان ائمه بوده من میخوام سیره رو درست کنم در زمان ائمه معصومین هم بوده معطل نمیذاشتن اینا رو استفاده میکردن من میخوام بگم همون گونه که الان سیره جاری شده است مالک منتفع میشود همین گونه این سیره جاری بوده در اون عصر و زمان و اونها منتفع میشدن و بهره‌مند میشدن اصلا از کلمات مسالک و امثال این استفاده میشه که این منافات با حقیقت رهن داره با اجازه هم درست نمیشه اگر منافات با حقیقت رهن داره اجازه مرتفعی میگن رهن برای این است که این تحریک بشه برای ادا اگر منتفع بشه که تحریک نمیشه پس حقیقت رهن منافات داره اجازه هم که میگه مرتهن داده اجازه هم بی خود داده با حقیقت رهن منافات داره اگر واقعا اینطور که صاحب مسالک میگه و دیگران میگه حقیقت رهن اون چنان است که باید این منتفع نشه اگر منتفع بشود دایی بر ادا دین نداره پس چون حقیقت رهن اینطوری اجازه نمیتون بده اجازه داد رهن نیست تجده و اما شق چهارم اون درآمدهای مثل میوه درخت لوکان لها نماعاتون که سمر الاشجار و لبن الحیوان نماعاتی داره که سمر الاشجار سمر الاشجار و لبن الحیوان این مالکیه بله اینو ظاهرن کسی شک نداره همه میگن مال مالک خب اگر مال مالک هست اینا که بدون تصرف نمیشود اینها رو اخذ کرد یعنی میوه باید برن از درخت بچینن تو باغ برن تصرف در درختان بکنن بچینن گوسفند بکشن گاو رو بدوشن اینا تصرفاته شما که میگید ممنوعان اگر ممنوعانن پس این میوه ها چی میشود شیر حیوان چه می شود چکار کنیم اینا رو در حال اینه که هیچ کس نمیتونه بگه مال مالک نیست آن این مال مالک هست مال مالک هست وچی نداره که داخل در این مرهونه بشه ولو بعضی احتمال دادن هیچ وچی نداره چرا داخل این مرهونه بشه بنان علازای مال مالکه مالک چکار رو کنه باید بچینه باید اجازه از ملتحین بگیره ملتحین میگه اجازه نمیدم بذار نابود بشه اینه که معنی نداره پس این ها عملا مستلزمه یه نوع تصرفاتی هست تاجه کرده ولی حاصل این است که برگردیم به حرف اولمون قاعده اولیه میگه تصرفات غیر مزاحم جایز این قاعده اولیه است هر تصرفی که مزاحم نباشد جایز شما این که قائلید به عدم جایز چه دلیل اجماع که میبینیم چقدر آسیب پذیره اون حدیث که هم در دلالت شک بود هم در سندش ممنوعان من التصرف احتمال داره احتمال قوی تصرفات مزاحم است، نه تصرفات غیر مزاحم وجهی نداره. سیره هم که بین اقلا بر این جاری شده و این سیره رو به زمان معصومین هم زادن میشه کشید. مقابل این مسئله چه دلیل محکمی دارید؟ این از که عرض کردم حق این مسئله در فقه ادا نشده، تر نکردن که بابا این خانه ها اینا درش ببندیم چه کنیم، مشروط به رضایت طرف این رضایت ندادن درش محکم بسته باشه، زمین های زراعتی زراعت نشود. وقات هیچ، آیا اینا رو میشه ملتزم شد و قائل شد به اینکه همه این تصرفات باطله و تمام این برنامه هایی هم که امروز هست بین آقایون و علما و غیر علما که می روند و اجاره می رحم می کنند و رحم می دهند و همش هم رحنه ها با سکونت تو همین معذالک هم اشکالی نمی کنند و اگر جایز نیست حتی با اجازه هم اشکال پیدا می کنی. فلحق این است که تصرفات غیر مزاحمی هیچ اشکالی ندارد و با صراحت می توان روش فتوا داد. موافق هم داریم، اگر موافقین ما هم کم باشن وحشتی از کمی موافق نداریم، بعد از آنی که مسئله از نظر مدارک در نظر ما قوی است. این روایت هم که خوندم اگر دلالت هم نداشته باشه بالاخره مؤید سیره میتواند بوده باشد. فردا اجازه بدید ما دو سه تا مسئله است که اینا رو باید مطالعه کنید که ما تا تعطیلات باید اینا رو داخل برسونیم. یکی دنباله خودریز هاییست که این مسئله رهن داره، سه چهار تا مسئله داره که اینها رو ما شاید فردا بتونیم به جایی برسونیم. بعدش مسئله بله نخه عبدو مبدو اینها رو میذاریم کنار چون فعلا عبدی وجود نداد که با هم صحبت کنیم. مسئله سلطه بله قدرت بر تسلیم یه مسئله است و دیگری معلومیت عوضین و طریقه معلومیت، این دو مسئله مهمه. قدرت و تسلیم معلومیت عوضین عمدش اینه، خود ریزهایی هم داره که انشاءالله رحمان امسال ما تمام کنیم این کتاب البیع را.